که این اثر همانا طوفان شکسپیر باشه. درست تو همین روزها با خیانت و توطئه دستیارش و رفیق صمیمیش از کار بیکار میشه، اخراج میشه و به این ترتیب کارگردانی و نمایش طوفان که این همه براش مهم و با ارزش بوده ناتموم میمونه و به دنبال این ضربه سنگین از همه آدم ها کناره میگیره و به این منطقه خارج از شهر میره و تو انزوا و عزلت به زندگیش ادامه میده و و و حالا دیگه بیشتر از این شاید درست نباشه.
بله، گویا یک تشابهی هم بین همون طوفان شکسپیر و زندگی خود فیلیکس هست، چون در طوفان هم همچین اتفاقی میفته.
دقیقا همینه، یعنی میدونیم که اصلا این که رمان بدر جادو نوشته شد علتش این بود که انتشارات هوگارت از یه سری از نویسنده های مطرح خواسته بود که بیان نمایشنامه‌های شکسپیر رو مورد اقتباس قرار بدن، یعنی بر اساس اونها بیان رمان بنویسن. بدر جادو یکی از اونها
و یک عنوان فرعی هم فکر کنم اصلا داره، همون دی تمپس ریتول، یعنی بازگفتی یا بازگویی طوفان. بله
دقیقا درست میفرمایید. بله همینه. آره
خب
میدونیم تو این کتاب در واقع بله. یه نمایش نامه در دل یه نمایش نامه در دل یه رمان داریم،
یعنی همین جالب میکنه، یعنی گویا یه نوع فرم جذاب و جالبی رو اطفول استفاده
کرد. خیلی همینطوری که میفرمایید دقیقا همینه، یعنی رمان رو که میخونین فلیکس خودش خب کارگردانه و شروع میکنه به روی صحنه بردن طوفان شکسپیر. حالا از اینجا به بعد مثل اینه که ما یه طوفان مدرن رو داریم تو رمان میخونیم، یه طوفان دقیقا طوفان شکسپیر رو میاریم تو زمان حال. شخصیت‌های ثابتی هستن، پروسپرو همونطور که تو شکسپیر نوشته بود اینجا هم حضور داره، کالیبان حضور داره، منتها با یه تفاوت‌هایی و علت داره این که میخواد این نمایش رو کار کنه، چون میدونین در اون مایه اصلی این اثر انتقامه.
بله
همونطور که خود طوفان هم در اون مایهش انتقامه، اما خب اینجا علاوه بر اینها جادو هست، فانتزی هست، تنفر هست، عشق هست، یه طنز خیلی ملایمی هم هر از گاهی باش روبرو میشیم، کلی درس هست برای یاد گرفتن، دوستی هایی که شکل میگیرن، زشتی ها و پلشتی های شخصیت آدم، رذیلت ها، فضیلت ها، یعنی همه اینها هست و وقتی اینها با قلم جادویی مارگارت آتوود رو کاغذ اومده باشه دیگه مطمئنن کار شگفت انگیزیه. من از خوندن کتاب بی نهایت لذت بردم، از ترجمهش بی نهایت لذت بردم. اینه که مطمئنم خواننده فارسی زبان ارتباط برقرار میکنه با این اثر.
گویا ساختارش هم خیلی نمایشیه، من دیدم همون پرولوگ یا پیشگفتار داره، پسگفتار داره، به نوعی یک
درسته.
شکلی از نمایش رو هم سعی کرده که در فرم خودش داشته باشه و همین متن رو یک مقدار پست مدرن میکنه به نظر من، حتی این که متن هویتی نداره، یعنی اون عدم قطعیتی که نسبت به هویت خودش پیدا میکنه یک تنهی به پست مدرنیسم میزنه، موافق نیستید؟
تا حدودی همینطوره بله، منتها نه اونقدر پست مدرن، یعنی با رمانای خیلی پست مدرن نمیشه کنار هم قرارشون داد، بر فرض مثلا با مثلا در قند هندوانه کارهای ریچارد براتیگان
بله.
که خیلی پست مدرن تو اون فضا نیست، تو اون صف نیست، ولی چرا درست میفهمین پهلو میزنه بعضی جاها به پست مدرنیسم. ساختارش همینطوره که فرمودین، پیش گفتار و اینها، یعنی مرتب داریم مثل تئاتر پیش میریم.
بله، اتوود خودش به نوعی مدرس خیلی از داستان نویس هایی بوده که بعدها کتاب های مهم می نوشتن، هم خودش داور خیلی جوایز رسمی و مشهور و بین المللی بوده و حتی سر زبون ها بود که نوبل رو، شاید نوبل ادبیات رو تو این دو سه سال اخیر به اتوود بدن. پیشبینی می کنید که این اتفاق حالا با این کتاب های اخیرش بیفته؟
امیدوارم اتفاق بیفته. چرا بله، آره پیشبینی میشه که یکی از گزینه ها باشه. البته جایزه نوبل این چند سال اخیر یکم خاص بوده،
بله.
داورای یکم فراتر از انتظار بوده، اما خب به هر حال چرا، احتمالش خیلی زیاده. جالبه که آتوود حتما میدونین تو سالایی که شروع به نوشتن کرد اصلا کانادا سرزمین خودش نویسنده ای نداشت، یعنی شاید یه چیزایی میخوندم فکر میکنم 5 تا رمان چاپ شده بود تو دهه 60 اون دوره ها که آتوود خودش دانشجو بوده و ابتدای سالای ابتدایی کار کردنش بوده، ولی خب الان این سرزمین هم پر شده از نویسنده های خوب، به برکت وجود همین نویسنده های مثل آتوود و آلیس مونرو.
بله بله، مونرو هم که ماشاءالله تو ایران خیلی ازش ترجمه داشتیم این اواخر.
ببخشید من یه لحظه صدای شما رو قطع شد.
بله، عرض این بود که مونرو هم خیلی ازش ترجمه داشتیم این اواخر.
از آتوود؟
تو ایر نه، از مونرو، آلیس مونرو.
آها بله بله، از آلیس مونرو. بله بله، خب نویسنده های مورد توجه هستن، توی جامعه فارسی زبان هم محبوب هستن، و اینکه خب به هر حال ناشرا هم مسابقه میذارن دیگه اینجور بحثا.
به نظر میرسه یک موجی از نویسنده های زن داره پیش میاد که پیشرفت خوبی داشتن در غرب. شما این موج رو احساس نکردید؟ این اسامی عمدتا داره به سمت خانم ها یک مقدار سنگینی میکنه.
درست میفرمایین، همینطوره. آره به هر حال دنیا داره به این سو پیش میره دیگه، نقش خانم ها داره مقدار پررنگتر میشه تو همه حوزه‌ها، ادبیات هم استثنایی.
الان چی در دست ترجمه دارید؟
الان عرض کردم با نشر پرتغال کار کودک انجام میدم، کار کودک و نوجوان.
اونا هنوز تموم نشده؟
جان؟
اونا تموم نشدن هنوز کاراشون؟
خیر، یک جلد از الکس استارو که اومده تو بازار، دروغ سنج بدگو، جلد دومش تو راهه، یعنی کار ترجمهش تموم شده و دیگه نزدیک چاپه، و یک مجموعه دیگه از با نشر پرتغال دارم کار میکنم.
دغدغه این رو پس ندارید که ضرورتاً به عنوان مترجم بزرگسال شناخته بشید؟ یعنی فرقی پس
نمیکنه؟ نه الزاماً خیر، کار کودک و نوجوان هم همیشه دوست داشتم انجام بدم، و الان دیگه کمی هم شاید چند دو سالی است که خودم هم صاحب فرزند شدم، یک کمی هم علاقه منتر شدم.
بله، شگفتی رو خوندین ترجمه خانم مهسا خراسانی رو؟
خیر متاسفانه فرصتش نبوده، ولی حتما
انشالله جزو کارهایی باشه که بله، حالا انشالله شما هم کتاب رو خودتون پیشنهاد کتاب چی دارید اون وقت برای ما، کتاب خوبی که خونده باشید این اواخر؟
کتاب خوب، من این روزا مشغول خوندن اینک خزان هستم از اوگن روگه با ترجمه آقای محمد همتی.
خیلی هم خوب، اینا تو بازارم هستن پس این کتاب دیگه، درسته؟
بله بله، با نشر نو.
بله بسیار هم خوب، ممنون. اگر فرمایش پایانی دارید، اگر فرمایش پایانی دارید گوش میکنیم.
خواهش میکنم خیلی خوشحال شدم، خیلی ممنونم، عرض خاصی ندارم، امیدوارم که خوب و سلامت و بهروز باشن همه، امیدوارم که هر روز بیشتر از روز قبل بخونن، امیدوارم که خودم هم بتونم نقشی داشته باشم.
بسیار عالی، درود بر شما خانم، با آرزوی موفقیت های بیشتر، خداحافظ.
زنده باشین، خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
ادبیات کانادا موضوع برنامه امشب رادیو کتابه. شما از میان نویسندگان کانادایی کدام یک رو میشناسید و کدام یک از کتاب‌های این حوزه برای شما جذاب بوده؟ ۲۲۸۲۰ ۲۲۴۸۵ و ۳۵۵۸ شماره های ما هستند.
سلام و احترام در خصوص موضوع امشب که برترین نویسندگان کانادایی هستند، میشه اشاره کرد به خانم مارگارت الینور اتوود، نویسنده، شاعر، داستان نویس و منتقد ادبی 79 ساله کانادایی که جوایز ادبیات فراوانی همچون پرنسس آستوریاس، آرتور سی کلارک و 5 بار برای رمان‌های خودش نامزد جایزه بوکر شده و از میان اونها هم تونسته برای رمان خودش با نام آدمکش کور جایزه ادبی بوکر رو دریافت کرده. 55 جایزه ملی و بین المللی کسب کرده و درجات افتخاری متفاوتی از دانشگاهی مثل آکسفورد، سوربن و کلمبیا دریافت کرده و نویسنده است که بسیار مشهوره. در کشور خود ما هم رمان‌های اون به هر حال به زبان فارسی منتشر شده. 40 رمان، داستان کوتاه، داستان کودک از این نویسنده طالب فارسی ترجمه شده. سرگذشت ندیمه، عروس فریبکار، گریس دیگر، آدمکش کور، چشم گربه، اوریکس و کریک هم از مشهورترین آثار این نویسنده به زبان فارسی هستند. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من داده شد. دکتر حسن بوشهریان هستم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ما از شما متشکریم. آقای خانم فلامرزی هم از مرو دشت برامون نوشتن کتاب انتقال تمامی داشته ها و تجربیات در گذر زمان با همه سختی ها و شیرینی هاست. گاهی منطق، گاهی فلسفه، گاهی روانشناسی و دانش‌های متفاوت را با زبان‌های گوناگون و آداب و رسوم و فرهنگ‌های ملت‌ها را در قالب‌های متفاوت به جای جای کره خاکی منتقل می‌کند. کتاب ساده‌ترین وسیله انتقال بدون تعصب و ستیز است و مترجم بزرگترین وسیله برای این امر. رادیو کتابه و شما بخش پایانی گفتگوی کارشناس محترم برنامه آقای عباس لورو با مهمان امروزمون خانم خراسانی مترجم کتاب شگفتی میشنوید.
من پیش از این اجازه میخوام پرانتز باز کنم خانم گلپایی، یکی دو تا نکته جالب بود که فکر میکنم برای شنونده هم جالب باشه خدمتشون عرض کنم. یکی همین کتاب وصیت های اتوت که الان گفتیم پیش بینی میشه که رکورد پرفروش در این کتاب رو مخصوصا در هفته های اول چاپ خودش اختصاص بده. جالبه که یک مراسم براش میگیرن در سینمایی و بلیت میفروشن و بعد همزمان چند سینما مراسم به نوعی رونمایی این کتاب رو پخش میکنن و از شخصیت های سینمایی دعوت میکنن، بخشی از کتاب رو یک شخصیت سینمایی میخونه به عنوان شخصیتی از اون کتاب.
بله.
و این مراسم به طور همزمان در چند سینما مثلا پخش میشه.
بله.
خب این خیلی جالبه، به نظر من مراسم خیلی جالبه. بله. برای یک نویسنده مطرح میتونه باشه.
بله.
و یک توری رم گذاشته که الان هم فکر میکنم اتفاق در نیویورک باشه، قرار بوده 20 تا 25 اینا تو اونجا باشه. باز مراسم های مختلفی رو برای این کتاب قرار هست که برگزار بکنه.
بله.
من فکر میکنم که حالا در حد خودمون میتونیم الگو برداری خوبی بکنیم، نویسندهای شاخص خودمون رو براشون مراسمی بگیریم.
بله.
در شهرستان و چه نویسنده چه مترجم ها و دعوت بشن انشاءالله در شهرستان ها این کتاب ها معرفی بشه.
بله.
یه خبر جالبم اگر اجازه بدید من اضافه بکنم. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای حمایت از کتابخانه‌های مناطق محروم یه طرح خیلی خوبی رو پیشنهاد کرده. گفته عزیزانی که کتاب‌های مازاد دارن بیان بدن به کتابخونه ملی که بدن به کتابخونه‌های محروم.
بله.
پس عزیزانی که صدای ما رو میشنون انشالله اگر کتاب مازادی دارن که به کارشون نمیاد، حالا در حوزه ترجمه شاخصا ما
بله.
میتونیم که ذکر بکنیم، انشالله اینا رو به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بدن که به مناطق محروم برسه.
یه پویش دیگه هم با همین محتوا و مضمون چند وقت پیش اون وقتی که تازه در واقع اوایل امسال سیل اتفاق افتاد از طرف خانه کتاب و شبکه فرهنگ به راه افتاد و خب خیلی هم استقبال کردن به همین دلیل که به در واقع کودکان مناطق سیل زده این کتاب ها اهدا بشه.
بسیار عالی. یه خبر خیلی دیگه من از وقت استفاده بکنم کوتاه عرض کنم، گلستان 11 عنوان کتابی است که خاطرات خانم زهرا پناهی روا همسر شهید بزرگوار علی چیتسازیان بوده. بله. خانم بهناز زرابی زاده زحمت این مکتوب کردن خاطرات رو کشیدن، این خاطرات میره در روسیه ترجمه میشه.
بله.
جدیدن هفته گذشته فکر میکنم برنده جایزه اوراسیا شده به عنوان کتاب ترجمه خوب در روسیه، بنابراین گلستان 11 ترجمه روسیش برنده یک جایزه معتبر خیلی خوبی شده.
این نکته یه که ما هر هفته توی رادیو کتاب دوشنبه به ویژه که مختص ترجمه است بهش اشاره میکنیم که ما حرفای زیادی در فرهنگ و ادبیاتمون برای گفتن داریم و خوبه که این ترجمه ها بیشتر بشه
انشالله. بله، از فارسی که ما انصافا نیاز داریم آثارمون حتما ترجمه بشن.
بله.
خانم خراسانی خدمت شما باشیم، بخش پایانی گفتگومون با شما رو، وضعیت فعلی ترجمه رو خودتون چطور ارزیابی میکنید الان؟ کتاب های ترجمه شده رو تو بازار به هر حال به عنوان یک مترجم باهاشون روبرو بودید، وضعیت ترجمه رو چطور میبینید؟
به نظرم ترجمه های ضعیف توی بازار زیاد هستن. شاید ترجمه و اینکه اسم فردی روی جلد کتابی ظاهر بشه وسوسه انگیزه و باعث میشه که مترجم های زیادی به کار ترجمه ادبی رو بیارن، چون همه میدونیم که در این باب از بابت اقتصادی منفعت زیادی نصیب مترجم نمیشه. پس من تصورم اینه که اون ولع شهرته که خیلی ها رو روانه این کار میکنه. در این حال همیشه به دانشجوام هم گفتم ترجمه ادبی سخت‌ترین ترجمه در حوزه‌های مختلفه. فردی که ترجمه میکنه باید بسیار مطالعه کرده باشه و بعد از سالیان دراز مطالعه متن‌های ناب و صحیح با ساختار درست دست به ترجمه بزنه.
مثلا ایده بیاد جلو، مثلا خود شما میفرمایید من هر کتابی رو ترجمه نمیکنم، یعنی اینجور نباشه که صرف اینکه اسممون به قول شما بیاد رو کتاب و بخوایم مشهور بشیم بیام کتاب رو ترجمه بکنم. بسیار خوب. از مترجم‌ها کدوم رو دوست دارید؟
از مترجم‌ها
کار خوبی که خوندید بخواد بگید با ذکر نام مترجمش؟
بله،
حضور ذهن ندارید.
آقای نجف دریابندری که استاد مترجم هستن، آقای امرایی، مترجم های خوب زیادن ولی من الان حضور ذهن ندارم.
کار در دست ترجمه چی دارید الان خودتون؟
من آخرین کتابم رو دقیقا از یک نویسنده کانادایی مجددن الان دست ناشر هست، گرچه که یک نویسنده کانادایی نوشتتش ولی داستان ادبیات کانادا و ژاپن رو تو امان داره. کتاب جالبیه که انشالله به زودی با نشر کوچه با روانی بازار میشه.
خیلی هم خوب. تو حوزه ادبیات پس انشالله ماندگارید دیگه.
بله، من این حوزه رو دوست دارم و براش تلاش میکنم و هستم انشالله.
این که فرمودید حالا ادبیات ژاپن هم داره، منظور این نیست که زبان واسطه یعنی هست، منظور یا بخشی از موضوع داستان؟
نه، فضای داستان. و تو این داستان هایکو هست، شعر ویژه ژاپنی، به خاطر اون این حال و هوا، وگرنه حوادث داستان همه در کانادا رخ میده.
درست. الان کتاب خوبی بخواید معرفی بکنید در حوزه ترجمه که دوستان بخونن مطالعه کنن، خودتون خونده باشید این اواخر؟
بله، کتاب خوبی که این اواخر خونده باشم، من کتاب آخرین کتابی که خوندم کتاب شاه بی بی سرباز از ناباکوف بود با ترجمه آقای رضا رضایی، نشر سالس.
بله.
کتاب جالبی بود به هر حال، میتونم این رو پیشنهاد کنم.
بسیار عالی. حرف پایانی اگر دارید گوش بکنیم.
بله، در مورد کتاب شگفتی آخری مطلبی که به ذهنم رسید این بود که یک قسمتی از جاذبه این داستان تضادهای جالبی بود که نویسنده با مهارت کامل آفریده بود، کاتولیک و پروتستان در مقابل هم، انگلیس و ایرلند با اون دشمنی دیرینهی که داشتن مقابل هم، و خود در حقیقت به یه نحوی میتونم بگم کافر بودن پرستاری که در حقیقت هیچ مذهبی نداشت و به خاطر اتفاق بدی که براش افتاده بود یه جورایی حتی با خدا سر جنگ داشت، در مقابل ایمان و خداپرستی بسیار شدید آنا که شاید آخر داستان این پرستار در تحت تأثیر این ایمان این دختر قرار گرفت. این تضادهای خیلی زیبا و همچنین خرافه در مقابل حالا آزاداندیشی، چون اون دهکده من منشأ خرافات خیلی عجیب غریبی بود.
مثلا انگلیسی‌ها به این مشهورن معمولا.
دقیقاً. حالا اینها ایرلندی بودن و خیلی دیگه بیشتر از انگلیسی‌ها، یعنی پرستار انگلیسی.
بریتانیا وقتی بهتر بگیم بریتانیا، این منطقه خیلی خرافات.
دقیقاً. خرافات خیلی عجیب غریبی، مثلا ظرف شیری رو که بیرون می‌گذاشتن برای اینکه فرشته‌ها از این شیر بخورن، یعنی همیشه یک ظرف شیر تو خونه روستایی‌ها کف زمین هست برای اینکه فرشته‌ها بیان و ازش بنوشن. این تضادها که در نهایت هم هیچ کدومشون بر اون یکی پیروز نیست، یعنی کاتولیک بر پروتستان یا پروتستان بر کاتولیک، یه جوری این تعادل قشنگی برقرار کرده بود که کشش زیبایی ایجاد کرده بود.
تاریخ معمولاً منبع و منشأ خوبی برای داستان‌ها میتونه باشه. اینکه دانهو میره سراغ تاریخ و این بحث تاریخی تو داستان وارد میکنه، فکر میکنم که از مزیت‌های تاریخ برای نویسنده‌ها میتونه منبع خوبی باشه.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم از حضور شما خانم خراسانی. با آرزوی موفقیت‌های بیشتر با شما هم خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار. متشکرم. با آرزوی موفقیت برای همه شما.
آقای عباسلو، از شما هم بسیار متشکرم به خاطر همراهیتون با این رادیو کتاب.
بزرگوارید. من فکر میکنم امروز برنامه خوبی بود، به شخص لذت بردم، امیدوارم که شنونده هم لذت برده.
بله، انشاءالله که مخاطبان ما هم پسندیده باشن. سپاسگزارم و خداحافظ.
خداحافظ شما.
رادیو کتاب این دوشنبه با همراهی این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده الهه بیات. صدا بردار مرتضی سرمستی. گزارشگر فاطمه داودیان. کارشناس احسان عباسلو. و مجری رازی گردکرد. شب شما آرام و خداحافظ.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. برنامه زندگی رادیو کتاب رو شنیدید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ به مدت 4 دقیقه میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خانم سلام.
سلام.
حال شما چطوره؟
متشکرم، ممنونم.
من گزارشگر رادیو فرهنگ هستم. حضور شما عرض شود که راجع به فصل زیبای پاییز داریم صحبت میکنیم.
بله.
پاییز دوست داریم؟
پاییز بله دوست داریم، برای چه دوست نداشته باشیم؟
علت دوست داشتن پاییزتون چیه؟
به خاطر تنوع رنگی که داره، هوا خنک میشه، رو به سرما میریم، واسه همون رنگای قشنگ که داره جلوه خاصی رو به طبیعت میده.
چه رنگهایی رو بیشتر در فصل پاییز آدم میتونه ببینه؟
نارنجی، رنگی که زرد، سبزها دیگه یواش یواش دارن رو به زردی میرن دیگه، واسه همون فصل خزون بهش میگن. برای همین رو به رنگهای تیره و مات میریم دیگه.
آیا برای شما این فصل هدایی کننده خاطراتی هست؟ خاطرات قشنگ در زندگی و به یاد ماندنی؟
آره میشه گفت خاطرات قشنگی هستش. ما از صبح شروع میکنیم به کار کردن، این برگ‌ها وقتی که میریزن صدای خشخششون خیلی زیر پا قشنگه. من کارشناس فضای سبز هستم، واسه همین بچهای من صبح به صبح مجبور میشن کارشون زیادتر میشه تا نظافت بکنن، اینا رو جمع‌آوری بکنن از سوی پارک ها، تا مردم میان از سوی پارک رد میشن، ورزش میکنن. معمولا خاطرات زیادی هستش. خب کدوم میگم؟ تو این فصل پاییز مدرسه که میرفتیم، بابای پیر مدرسه معمولا این برگا رو شروع میکرد جارو زدن، جمعشون میکرد، بچه ها میگفت بچه آشغال نریزین از این حرفا،
واسه بهش کمک میکردین تو جمع کردن این برگا؟
بعضی وقتا چون معمولا زنگ مدرسه میخورد و نمیتونستیم این کمکش بکنیم زیاد.
بارون پاییز هم انصافا قشنگه، نه؟
بله نم نمشه.
به هر حال زمستون زیبایی خاص خودشو داره، توی پاییز هم بارون پاییزی یه لذت
داره.
بارون پاییز سعی کردی که خودت رو بسپاری با این بارون پاییزی؟
آدم میتونه خیلی فکر کنه توی بارون پاییزی، میتونه راه بره اگر دوست داشته باشه، البته خیس بشه. بعضیا دوست ندارن خیس شدن، واسه همین دوست ندارم.
راه میری به چی فکر میکنی؟
به همه چیز، به مسائل طبیعت، به خدا، به همه چیزایی که توی زندگی آدم خیلی تاثیر میذاره. به این چیزا آدم معمولا توی پیاده روی شد زیر بارون نگاه میکنه، خیس میشه، به قدرت خدا پی میبره که چه فصلی رو آفریده. یکی از فصلهای خدا که بارون میاد، این رنگهای زیبا هستن. و
در فصل پاییز توی دوستان، اقوام، آشناها، نزدیکان درجه یک تو چه کسی به دنیا اومده؟
برادرم مهریه.
خودتون در چه ماهی به دنیا اومدید؟
من مرداد ماه هستم.
در تابستان.
بله تابستان.
اگر بخواید در یک جمله پاییز رو توصیف بکنید چی میگی؟
پاییز زمان جلوه‌گری قدرت خدا.
ممنونم و خدا نگهدار.
خدا
گفتارش با ما منتشر شد.
شامگاهان دوشنبه‌تون خوب و خوش. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگر درباره برنامه رادیو فرهنگ پیشنهاد خاصی دارید، نقد و نظر و انتقادی دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. خب میرسیم به زمان پخش برنامه شاعر در آینه. به مدت 38 دقیقه از علاقه‌مندان به شعر دعوت میکنیم که این برنامه رو بشنوند.
شاعر در آینه. کلام از تو متجلی می شود و در چشم تماشا می نشیند. شعر در تو لانه می کند و بر شاخسار سرسبز کلامت چونان پرندگان آواز می خواند. زخم در کویر جانت گل می دهد و در بهارستان شور شکوفا می شود. باز با ما از روزهای روشن زندگی بگو، از روزهای بی‌غبار، از آفاق تفکر معنوی در مکتب حقایق، از نخستین بارقه ها، از سنت و سیاست، از خاطره ها، از شعر، از شناخت، با ما از بوی جوی مولیان بگو. بگو در کوچه باغ های نشابور چه دیدی که ناگاه